سلام، شما به 44مین قسمت از پادکست اپیتوم بوکس گوش میکنید. پادکستی که من در اون درباره کتابهایی که میخونم و دوست دارم صحبت میکنم. من در این قسمت به بخش سوم از زندگی، آثار و فلسفه داستایفسکی میپردازم. اگه دو قسمت قبل رو هنوز نشنیدید، پیشنهاد میکنم ابتدا اون قسمت ها رو بشنوید. در ضمن ممکنه مطالب این قسمت برای بچه ها مناسب نباشه، پس در نتیجه به صلاح دید خودتون اقدام کنید. در این قسمت هم مانند قسمت های قبل، خطر اسپویل شدن داستان رمان های داستایفسکی وجود داره. در قسمت قبل به اونجا رسیدیم که داستایفسکی با عذاب وجدان پیش همسرش ماریا برگشت و تمام زمستان رو پای تخت اون به نوشتن یادداشت‌های زیرزمینی پرداخت. کتابی عمیق و چند لایه که با هر بار خوانش مفاهیم و افق‌های جدید رو برای خواننده عیان می‌کنه. من در این قسمت به بررسی یادداشت‌های زیرزمینی و رمان تحسین شده و پر اقبال جنایت و مکافات می‌پردازم. داستایفسکی در هر دو این رمان‌ها به مسئله آزادی اراده و انتخاب انسان می‌پردازه. در اولی نتایج نفی آزادی اراده رو نشون میده و در دومی نتایج پذیرش بی‌قید و شرط این آزادی رو. یادداشت‌های زیرزمینی به نظر من مهمترین اثر داستایفسکی است. اول به خاطر مضامین فلسفی که در اون مطرح شده و دوم شخصیت مرد زیرزمینی که در رمان‌های بزرگ بعدی داستایفسکی هم دیده میشه، مثل شخصیت راسکولنیکوف در رمان جنایت و مکافات یا شخصیت شاتوف در رمان شیاطین. این رمان رو میشه اولین رمان اگزیستانسیالیستی دونست که بسیار مورد توجه فیلسوفای بعد از خودش، خصوصا اگزیستانسیالیستا، قرار گرفت. رمان از دو بخش تشکیل شده. بخش اول دیدگاه‌های فلسفی مرد زیرزمینی رو بیان میکنه و به قول داستایفسکی در حکم معرفی راوی است، و بخش دوم که به مناسبت برف نمناک نام گرفته، روایتی است از چند اپیزود زندگی مرد زیرزمینی که مایه مباهاتش نیستند اما به دقت انتخاب شدند. خط سیر زمانی رمان برعکسه، یعنی ابتدا وقایع بخش دوم اتفاق افتادند و بعد شاهد فلسفه گویی های راوی در بخش اول هستیم. دلیل این نوع روایت رو هم داستایفسکی از زبان مرد زیرزمینی اینطور بیان کرده: آخر نوشتن یک رمان دراز درباره اینکه چطور به زندگیم در گوشه فقیرانه بی‌حرمتی کردم، از زندگی واقعی رو گرداندم و با خباثتی متکبرانه عقد شدم، آن هم در زیر زمین، چه جذابیتی میتواند داشته باشد؟ صحبت از رمان رو میشه از عنوانش شروع کرد. چرا یادداشت‌های زیرزمینی؟ شاید بشه زیرزمین رو به مثابه جنبش‌های انقلابی و زیرزمینی قرن 19 دونست. اما راوی این یادداشت‌ها با معیارهای قرن 19 به هیچ عنوان انقلابی محسوب نمیشه. جنبش‌های انقلابی قرن 19 همگی خردگرا بودند، ولی مرد زیرزمینی به جنگ خردگرایی میره. شاید برای فهم درست اونچه که داستایفسکی می‌خواست در این رمان بگه، چاره‌ای نباشه جز مراجعه به خود داستایفسکی. داستایفسکی در نامه‌ای به میخائیل درباره سانسور این کتاب می‌نویسه: اصلا بهتر بود کل فصل ما قبل آخر را که اصلی ترین اندیشه و خط روایت داستان را شامل می شود چاپ نمی کردیم تا که اینطوری در بیاید. یعنی با جمله های دست خورده‌ای که یکی دیگری را نقض می کند. اما چه می شود کرد؟ سانسورچی با خوک برابر است. جایی را که همه چیز را به مسخره گرفتم و گاهی حتی برای ردگم کنی کف گفتم و به مقدسات بی‌حرمتی کردم، به راحتی نادیده گرفتند. ولی درست آنجایی را که من از همه اینها نتیجه گرفته بودم به ایمان و مسیح نیازمندیم، برداشتن سانسور کردند. به عبارت دیگه پیام داستایفسکی در این کتاب این بوده که انسان برای رهایی از بنبستی که در اون گرفتار شده نیاز به ایمان و مسیح داره. اما نه تنها سانسورچیان، بلکه ما هم به سختی میتونیم این پیام رو پیدا کنیم. چرا که داستایفسکی بعدها این قسمت‌های سانسور شده رو به متن اضافه نکرده. اینکه انگیزه داستایفسکی از حذف قسمت‌های سانسور شده چی بوده بر ما مشخص نیست. اما اگر قبول کنیم که پیام داستایفسکی در این رمان تسلیم به مسیح بوده، باید نشانه‌های دیگه‌ای در متن وجود داشته باشه. و این نشانه ها موجوده. یکی از اونها اینه که به نظر میرسه راوی یادداشتا بین دنیایی که در اون خدا حضور داره در مقابل دنیایی بی خدا گرفتار شده و این گرفتاری چیزی جز عذابی ابدی و برزخی یا همون زیرزمین نیست. و چون هر چی میگرده خدا رو پیدا نمیکنه، پس در نتیجه به برزخ خودش پناه میبره و مینویسه من دنبال چیز دیگر و جای دیگری هستم، اما چون پیدایش نمیکنم مجبورم که اینجا سر کنم، وگرنه که برود به درک این زیرزمین. قبل از اینکه جلوتر بریم و رمان رو دقیق‌تر بررسی کنیم، لازم مغز رمان رو اونطور که من درک کردم بیان کنم تا موضوع کمی روشن‌تر بشه. من قبل‌تر اشاره کردم که داستایفسکی در این رمان و رمان بعدیش به مسئله آزادی می‌پردازه. در یادداشت‌های زیرزمینی شخصیتی خلق شده که آزادی اراده خودش رو نفی کرده. کسی که آزادی اراده‌اش رو نفی کنه در حقیقت به جبرگرایی باور داره. یعنی معتقده این خودش نیست که تصمیم گیر و در نتیجه مسئول اعمال خودشه، بلکه همه چیز خارج از کنترلشه و اون منفعلانه داره در این دنیا زندگی میکنه. به همین خاطر هم است که میگه به زندگیم بی‌حرمتی کردم. یعنی خودش به وضعیتی که در اون گرفتار شده واقفه. اعتقاد به جبرگرایی دو صورت کلی داره. اولی جبرگرایی علمی و منطقی است و دومی اعتقاد به تقدیر یا تقدیرگرایی. جبرگرایی علمی و منطقی اعتقاد به علوم طبیعی، قوانین طبیعت و ریاضیاته، یا به عبارت دیگه مفهوم دیوار که بارها در رمان بهش اشاره شده. یعنی انسان بر اساس قوانینی علمی عمل میکنه و عملا تمامی انتخابهاش ناشی از این قوانینه و اراده آزاد توهمی بیش نیست. در تقدیرگرایی هم این دیوار وجود داره، اما منشأ اون قوانینی عقلی نیستن، بلکه منشأ اون اراده خداونده. اینجا این اراده خداونده که به افعال انسانی جهت میده. داستایفسکی نفی آزادی رو رد میکنه و معتقد انسان دارای اراده آزاد و در نتیجه مسئول کارهایی که انجام میده. اینجاست که برای اگزیستانسیالیست‌ها این رمان جذاب میشه. عملا داستایفسکی ترس از آزادی، انتخاب آزادانه و پذیرش مسئولیت رو سبب نفی آزادی توسط انسان میدونه. کسی که معتقد کارهاش به انتخاب خودش نبوده و قوانین یا تقدیر اون رو مجبور به این کار کردن، در حقیقت سعی داره مسئولیت اعمال خودش رو نپذیره. این وضعیت در رمان جنایت و مکافات به خوبی در دهان راسکولنیکوف گذاشته میشه، جایی که اذعان میکنه این شیطان بوده که دست به قتل پیرزن زده، نه خودش. داستایفسکی برای اینکه نشون بده جبرگرایی چه عواقبی داره، ابتدا به جنگ خردگرایی میره و از زبان مرد زیرزمینی مینویسه چه کسی بود که نخستین بار اظهار کرد و بشارت داد انسان تنها به این سبب دست به رذالت میزند که منافع واقعیش را نمیشناسد، و اگر او را روشن کنند و چشمش را به منافع حقیقی و طبیعیش بگشایند، بیدرنگ از رذالت دست بر میدارد و آدمی نیکنهاد و شرافتمند می شود. چرا که اگر روشن شود و سود حقیقیش را درک کند، سود شخصیش را در خوبی می بیند. و چون می دانیم که هیچ آدم صاحب شعوری نمی تواند ضد سود شخصیش عمل کند، در نتیجه آیا او به ضرورت به نیکی رو نخواهد آورد؟ آه، معصومیت کودکانه. و لطف می کنید خیلی دقیق توضیح دهید که سود انسان در چیست؟ و اگر بر حسب اتفاق سود بشر به ناچار در این باشد که نه چیزی سودمند بلکه چیزی پلید را بخواهد، آن وقت چه؟ و یک چیز دیگر، این آقایان همه چیزدان از کجا می دانند که انسان نیازمند ارادهی طبیعی و نیکوکار است؟ تنها چیزی که انسان بدان نیاز دارد داشتن ارادهی مستقل است. فرقی نمی کند که این استقلال چه هزینهی برایش داشته باشد و او را به کجا رهنمون شود؟ میبینید آقایان، عقل چیز خوبی است، شکی در این نیست، اما عقل فقط عقل است و تنها به کار توانایی‌های عقلانی انسان میآید، در حالی که اراده تجلی کل زندگی است. یعنی کل زندگی انسان افزون بر عقل و همه تمنیات آن. عقل فقط قادر به شناخت آن چیزی است که امکان شناختش را دارد. برخی چیزها احتمالاً برای همیشه از حیطه تجربهش بیرون است. این مایه تسکین خاطر نیست. اما چرا باید کتمانش کنیم؟ اما طبیعت بشری در کلیتش در حال تکاپوس، با همه چیزهایی که در آن است، خودآگاه و ناخودآگاه، و گرچه دچار اشتباه هم می شود، حیاتش قطع نمی شود. اکثر منتقدین یادداشت‌های زیرزمینی رو جوابیه‌ای به رمان معروف چرنیشفسکی با عنوان چه باید کرد می‌دونستند. بعد از بازگشت داستایفسکی از تبعید، چرنیشفسکی با نفوذترین نویسنده جناح رادیکال سوسیالیست بود و داستایفسکی بعد از تأسیس ورمیا در مبارزش با افرادگرایی حمله‌های متوجه این جناح کرده بود. مثلا با نظر چرنیشفسکی که معتقد بود حقیقت پدیده‌ها همیشه از تصویر هنریشون زیباتره مخالف بود و روش علمیش رو پاسخگوی همه چیز نمیدونست. در حقیقت میشه یادداشت‌های زیرزمینی رو یک اثر ضد اوتوپیایی دید. اوتوپیایی که چرنیشفسکی در رمانش ساخته بود و چند نسل از رادیکال‌های روسیه از جمله لنین رو تحت تأثیر قرار داده بود. داستایفسکی با هوشمندی خاص خودش آینده روسیه‌ای رو که بر پایه خردگرایی استواره می‌بینه و اعلام خطر می‌کنه. چون اگر قرار باشه همه چیز با قوانین علمی و دو تا چهار تا توضیح داده و طبق اونها عمل بشه، از انسان چیزی جز موجودی قابل پیش‌بینی که در چارچوب قوانین طبیعت و ریاضیات عمل می‌کنه باقی نمی‌مونه. موجودی که میشه همه رفتارهاش رو فهمید، توضیح داد و پیش‌بینی کرد. در دوران داستایفسکی با توسل به آرای شارفوریه فیلسوف فرانسوی، پیشرفت‌های فنی و جامعه شناسی که در حال شکل‌گیری بود، ساخت جوامعی دنبال می‌شد که در اون انسان‌ها کاملاً کنترل شده، قابل پیش‌بینی و در جهت خیر همگانی باشند. نماد این جامعه ایدئال و مهندسی شده کریستال پالاس بود. بنایی که داستایفسکی در سفر اولش به اروپا اون رو دیده و گویی از آینده بشر ترسیده بود. این شاهکار معماری و مهندسی تماماً از شیشه و چدن ساخته شده بود و چرنیشفسکی این قصر بلورین رو نماد آینده ایدئال بشر می دونست. قهرمان زن رمان چه باید کرد در خواب و رویا قصر شیشه‌ای رو به مثابه بهشت مردمان آینده می دید که کار کردن در اون خوشاینده و دستمزد و پاداش عادلانه و به وفور تقسیم می شه. این قصر شیشه‌ای در واقع همون ساختمان کریستال پالاس لندن بود و نمادی از مدرنیته اروپایی. به عبارت دیگه جامعه باید با حد اکثر توانش کار کنه و بیشترین سود و فایده رو به دست بیاره. داستایفسکی معتقد بود این دیدگاه باعث شکست اخلاقی و از دست دادن وجدان جامعه میشه. چرنیشفسکی که از پیروان فلسفه فایده‌گرایی بنتام و بعدتر جان استوارت میل بود، اعتقاد داشت منفعت‌گرایی و لذت شخصی برای انسان از هر چیزی مهمتره. اما داستایفسکی میگه موضوع به این سادگی‌ها نیست و نمیشه نیاز انسان به ابراز عشق که با از خودگذشتگی همراه رو با منفعت‌گرایی منطبق دونست. مثلا در یادداشت‌هایی از خانه مردگان از انسان‌های حرف میزنه که رسالتشون در زندگی کمک به بخت برگشتگان و بینوایان بود و به راحتی از خود و آسایش و امنیتشون گذشته بودند. به قول داستایفسکی نمیشه در پی منفعت شخصی بود و همزمان دیگران را هم واقعا دوست داشت. همینجاست که جامعه با شکست اخلاقی مواجه میشه. داستایفسکی معتقد بود کل تاریخ بشر گزارشی است از غیر منطقی بودن بشر. انسان شاید عشق به ساختن داشته باشه اما تمایل به ویران کردن هم داره. انسان به زعم مرد زیرزمینی موجودی سبکسر و بی‌بصیرته و شاید به جای هدف این مسیری که به هدف میرسه براش جذابه. داستویفسکی معتقد این زیبایی است که به زندگی بشر هدف می‌بخشه. هنر همونقدر برای ادامه حیات بشر ضروریه که نوشیدن و خوردن. و انسان زیبایی رو بی هیچ قید و شرطی و صرفاً به خاطر خود زیبایی می‌پذیره. البته نمیشه در این اختلاف نوع نگاه این دو به غرب رو نادیده گرفت. چرنیشفسکی معتقد بود اندیشه غربی قادر به نجات روسیه است، اما داستویفسکی اندیشه وارداتی رو نمیپذیره و معتقد به روسی کردن این اندیشه هاست. مقارن با طرح این مسائل از سمت داستویفسکی، کارل مارکس و نیچه هم حملات سنگینی را علیه مدرنیته شروع کرده بودند. مثلا مارکس در کاپیتال می نویسه در مدرنیته بورژوایی هر آنچه استوار و برقرار است متزلزل و بی‌ثبات می گردد. داستویفسکی معتقد بود امثال چرنیشفسکی ایدئولوژی اشتباهی را دنبال نمی کنند، بلکه خبر از به وجود اومدن چنین جوامعی برای روسیه و جهان می دادن. این همون دیواریه که بارها در رمان بهش اشاره میشه و نماد علوم طبیعی، قوانین طبیعت، ریاضیات و خردگراییه. در حقیقت دیوار نمادی متناقضه، یعنی برای این بنا شده که انسان زندگی بهتری داشته باشه، ولی در عمل فردیت انسان رو نابود میکنه و ارادش رو میکشه. درسته که ساخت این جوامع اوتوپیایی با همه درد و رنجهایی که به بشر تحمیل کرد ممکن نشد، اما طرفداران ساخت این جوامع رو مایوس نکرد. احتمالاً شاید به این خاطر که فکر می‌کنن با کنترل بیشتر میتونن جلوی وقوع دوباره چنین فجایعی رو بگیرن. اما توجه نمیشه که همین ساخت جامعه کاملاً عقلانی و بهشتی موعود بر پایه خردگرایی بود که سبب این فجایع شد. امروزه هم تلاش دارن با استفاده از علومی مثل اقتصاد رفتاری و با تجزیه و تحلیل رفتارهای روزمره انسان‌ها به این جوامع نزدیک بشن تا حلقه نظارت ها رو تنگتر و میزان کنترلشون بر انسان ها رو بیشتر کنند. طرح این مسائله که داستویفسکی رو برای من جذاب میکنه. انسانی که به نظر میرسه هنوز حرفای زنده و کاربردیه و باید بهشون فکر کرد. داستویفسکی تا اینجا خردگرایی رو نفی میکنه و نشون میده توسل به عقل و نفی اراده آزاد نه تنها راهگشا نیست، بلکه به جبرگرایی، عدم پذیرش مسئولیت و بیعملی منجر میشه. مرد زیرزمینی به خوبی به این نتایج آگاهه. برای همین دنبال راه دیگه میگرده اما پیداش نمیکنه. داستویفسکی این جستجوی مرد زیرزمینی به دنبال راه دیگه که همون ایمان یا تقدیرگرایی است رو به خوبی در رمان مخفی کرده. یکی از نشانه ها رو قبلتر گفتم. جایی که به وضوح از زبان مرد زیرزمینی میشنویم که دنبال راه دیگه است و اگه پیداش میکرد میتونست از زیرزمین یا همون برزخش بیرون بیاد. نشانه دوم استفاده از ادبیات اعترافی است. داستویفسکی با انتخاب ادبیات اعترافی قصد داره نیاز مرد زیرزمینی به ایمان رو نشون بده. اعتراف در سنت کلیسایی در برابر خدا انجام میشه و نشان از پشیمانی فرد داره. اما مرد زیرزمینی که به وجود خدا باور نداره و البته لذتی رذیلانه از پشیمان نبودنش میبره، برای انسانها اعتراف میکنه. و چون برای انسانها اعتراف میکنه، لاجرم دروغ میگه. مرد زیرزمینی بارها گفته‌های خودش رو زیر سوال میبره و دروغ بودنشون رو آشکار میکنه. مثلا مینویسه آخر ظرف یک دقیقه با شم خبیثانم در میابم که همهش دروغ بوده. دروغ محض، فریبی تنفر انگیز و پست، همه این پشیمانی، التماس و زاری، قول دادن و آدم شدن دروغ بوده. وقتی مرد زیرزمینی به خدا پشت میکنه و به مردم اعتراف میکنه، یعنی به هیچ وجه حاضر نیست خردگرایی رو کنار بگذاره و خودش رو به ایمان تسلیم کنه تا اعترافاتش راست و صادقانه باشن. و اینجاست که تناقض‌گویی مرد زیرزمینی خودش رو نشون میده. از یه طرف خردگرایی رو نفی میکنه و نیازش به ایمان رو نشون میده، از طرف دیگه نمیتونه ایمان رو بپذیره چون عقلش بهش این اجازه رو نمیده. مرد زیرزمینی بارها اشاره میکنه که برای خودش مینویسه، نه برای مخاطب، و کار خودش رو اینطور توجیه میکنه که این نحوه نوشتن براش آسون تره. همین توجیه نشون دهنده اینه که میخواد اعترافاتش خواننده ای داشته باشه. ولی مرد زیرزمینی عاجز از ارتباط با دیگرانه و از طرفی خدا رو هم رد کرده. پس در نتیجه از ارتباط با هر دو محروم شده. به نوعی داستایفسکی اینجا دوباره تئوری بازگشت به مردم و وابستگی به خاک رو مطرح میکنه و میگه بدون قبول خدا ارتباط با مردم هم ممکن نیست. نکته دیگه در مورد اعتراف بخشیده شدنه. هدف مرد زیرزمینی از نوشتن این اعترافات اینه که احساس گناه میکنه و به دنبال بخششه و چون اعتقادی به خدا نداره سعی میکنه بخشش رو از انسانها طلب کنه. ما بارها این طلب بخشش رو از زبون مرد زیرزمینی میشنویم. خصوصا در انتهای رمان جایی که به دنبال لیزا میره و مینویسه اصلا چرا دارم دنبالش میدوم؟ چرا؟ برای اینکه خودم را پیش پایش بیاندازم، از پشیمانی زجه بزنم، پایش را ببوسم و ازش بخشش بخواهم. اما چون نمیتونه صادقانه اعتراف کنه، نمیتونه طلب بخششم بکنه. از طرف دیگه اعتقادش به جبرگرایی که ریشه در خردگرایی یا قوانین طبیعت داره، بهش اجازه نمیده که قبول کنه واقعا گناهکاره. مثلا مینویسه گویا خود ما این که تقصیر کاریم. هرچند باز هم به وضوح مشخص است که هیچ تقصیری نداریم. وقتی اراده آزاد و حق انتخابی نباشه و همه چیز جبرگرایانه شمرده بشه، مسئولیتی هم وجود نداره. اینجاست که تناقض خودش رو نشون میده. یعنی راوی به خاطر حس گناهش نیاز به بخشیده شدن داره، اما واقعا خودش رو گناهکار نمیدونه. چون اگه درست نگاه کنه میبینی که این انتخابهاش نبوده که سبب اشتباهاتش شده، بلکه جبر طبیعت یا قانون ریاضی بوده و کار دیگه ای نمیشد انجام داد. و همه خاطرم است که امکان هر گونه اصلاح رو رد میکنه. داستایفسکی در تفسیری درباره رمان اشاره میکنه که مرد زیرزمینی با تیپ آدمهای زیادی پیوندهایی داره. اما دقیقاً از چنین الگویی پیروی نمیکنه و مینویسه آدمهای زیادی آلترناتیوی دارند و امکان اصلاحی و آن هم این که به زیادی بودن خود پایان دهند. چرا که نمونه های فوق‌العاده‌ای هست که نشان می‌دهد چطور باید زیست. در حالی که آدم‌هایی نظیر آقای پارادوکسالیست یادداشت‌ها اجازه تغییر نمی‌دهند. تراژدی زیرزمین در رنج و خودکشی خوابیده. تراژدی زیرزمین در آگاهی از وضعیت بهتر و در عین حال عدم امکان دستیابی به آن نهفته است. در یک کلام تراژدی زیرزمین در آن است که فلاکت را بپذیریم و همه را یکسان فرض کنیم و بگوییم اساساً اصلاح ارزشی ندارد. تیپ آدم‌های زیادی تیپی بود برای قهرمانان آثار نویسندگان دهه‌های 40 و 50 قرن 19 روسیه که قابلیت‌های قابل ملاحظه‌ای داشتند اما نمی‌تونستند در عرصه رسمی روسیه حضور فعالی داشته باشند. جوانانی فرهیخته یا اصطلاحاً غرب زده که نمی‌تونستند در سیستم دولتی کار کنند و نه با توده مردم ارتباطی داشته باشند. اکثرا اصل و نسب اشرافی داشتند اما اشرافیگری رو طرد می‌کردند. اینها یا در نهایت جذب حکومت می‌شدند یا منزوی. در هر دو صورت نتیجه یکی بود. تبدیل به آرمانگراهایی می‌شدند که صرفاً نظاره‌گر وقایع بودند. آدم زیادی دقیقاً نمی‌دونه چه کار باید بکنه. پس در نتیجه هیچ کاری نمی‌کنه. و انفعالش باعث میشه به این نتیجه برسه که در اجتماع هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. نمونه این آدم زیادی رو میشه در شخصیت آبلوموف رمان گانچاروف دید. اما ضد قهرمان داستایفسکی تفاوتهایی با تیپ آدم زیادی داره. اشرافی نیست. پدر و مادر خودش رو در کودکی از دست داده و توسط اقوامش در فقر بزرگ شده. مرد زیرزمینی کارمندی دونپایه است که به زعم خودش انسانی متمدن، مترقی و فهمیده است و به همین خاطر بزدل و برده صفته، چرا که این قانون طبیعته که انسانهای مترقی و فهیم بزدل و برده صفت باشند. تنها احمقها جسور و جری هستند. مرد زیرزمینی کسیه که توسط دیگران نادیده گرفته میشه، تنهاست، دوستی نداره، به خاطر معلوماتش در دیگران به دیده تحقیر نگاه میکنه، اما در عوض گمان میکنه دیگران هم به او به همین صورت نگاه میکنن و ازش نفرت دارن. مرد زیرزمینی تلاش میکنه در این ارتباط با دیگران عزت نفسش رو حفظ کنه و هویت داشته باشه، چرا که تنهاییش به ملال ختم شده. اما همونطور که میگه عاجز از ارتباط با دیگرانیه که تحقیرشون میکنه. در نتیجه به رویا یا به قول خودش به امور زیبا و والا پناه میبره. اما این رویا بافی هم نمیتونه به مدت طولانی ارضاش کنه و دوباره نیاز پیدا میکنه با مردم در ارتباط بشه. این تلاش برای ارتباط با دیگران رو داستایفسکی در قسمت دوم رمان در قالب چند اپیزود شرح میده. با رد خدا و به دنبال اون عدم ارتباط با مردم، تنها راهی که برای مرد زیرزمینی باقی میمونه اینه که خودش در جایگاه خدا بنشینه و به خودش اعتراف کنه. نشونه هایی از این تلاش در رمان وجود داره، مثل نحوه برخورد با خدمتکارش وقتی میگه ارباب اینطور اراده کرده، یا تیه نطقی برای لیزا که سعی داره به رستگاری برسوندش. اما در این امر هم شکست میخوره. در ابتدا برای لیزا نقش خدا رو بازی میکنه و تبدیل به قهرمان زندگیش میشه. اما خودش به خوبی میدونه که اینطور نیست و اعتراف میکنه که لیزا قهرمان رمانه و خودش خصلت‌های ضد قهرمان رو در خود جمع کرده. چون انگاره انسان خدا در دید داستایفسکی چیزی جز شیطان یا اهریمن نیست. مسئله‌ای که در رمان شیاطین یا اهریمنان به تفصیل بهش پرداخته. اما تفاوت اصلی مرد زیرزمینی یا شاید برتری اصلیش نسبت به همنسلاش اینه که اون به وضعیتی که گرفتار شده واقفه و از مردان عمل اما بی‌اندیشه اطرافش زنده تره. همنسلای مرد زیرزمینی به چیزی ایمان ندارن، اما متوجه نیستن که راه خردگرایی و منطق چیزی جز نابودی بشر نیست. اونجا که میگه به عبارتی شاید هدف همان راه و فرایند حیات باشد، نه مقصد خاصی که چیزی نیست جز یک مش فرمول ریاضی و دو دو تا چهار تا. آخر دو دو تا چهار تا که زندگی نیست عزیزان، آغاز مرگ است. حداقلش این است که انسان به نوعی از این دو دو تا چهار تا ترسیده است. آخر احساس میکند وقتی آن را پیدا کند دیگر چیزی برای جستجو ندارد. کارگر جماعت بعد از اینکه کارش تمام شد مزدش را میگیرد، میرود میخانه و بعد هم جنجال راه میاندازد و دست آخر میافتد زندان. اینطوری تا یک هفته سرش گرم میشود. اما آدمیزاد چه کند؟ کجا برود؟ هم نسلهای مرد زیرزمینی که با شدت و حدت به خردگرایی و توانایی عقل بشر برای ساخت بهشتی زمینی باور داشتند و اون را حتی ناگزیر میدیدند، تمایلی نداشتن که وضع وخیمی که دوچارش هستن رو درک کنن و علاقه هم نداشتن که کسی اون رو براشون یادآوری کنه. اینها همونایی بودن که بعدها کسانی مثل استالین، هیتلر و ترومن با تعصیب تفکراتشون و برای ساخت بهشتی زمینی بزرگترین جنایات علیه بشریت رو انجام دادن. مرد زیرزمینی خطاب به همنسلاش و احتمالاً نسلهای بعدی و حتی نسل ما می نویسه همه ما کم و بیش از زندگی رو گردانده ایم و همه ما می لنگیم. حتی به قدری از زندگی فاصله گرفته ایم که وقتی با آن مواجه می شویم یخ می زنیم و وقتی به یاد ما می آورن که زندگی چیست تاب نمی آوریم. به جایی رسیده ایم که زندگی زنده واقعی را کار و چیزی در مایه های خدمتی سنگین تلقی می کنیم و با خودمان توافق کرده ایم که بر اساس کتاب ها زندگی کردن بهتر است. گاهی خودمان هم نمی دانیم که چرا دور خود می چرخیم و در پی چه هستیم و چه می خواهیم. اگر خواسته و بهترین آرزومان هم برآورده شود، حتی می توانم بگویم حالمان به جای بهتر شدن بدتر می شود. به نظر من وقتی میشه به اثری اثر هنری گفت که هر کس با هر صد از معلومات و دانش یا نوع نگاهی که داره بتونه بهره ای از اثر ببره. اونها که ظاهربین هستن لذت خواندن رمانی دلچسب رو ببرن و اونهایی که عمیق‌تر نگاه میکنن از کشف پیام یا پیامهایی که خالق اثر به خوبی در لابلای سطور پنهان کرده مشعوف بشن. یادداشت‌های زیرزمینی به نظر من چنین اثریه. میشه چون خواننده عادی خوند و از تراژدی طرح شده در رمان لذت برد، یا میشه چون نیچه با ذهنی به غایت فلسفی و شاعرانه خوند و با خالق اثر احساس خویشاوندی کرد و به شعف رسید. داستایفسکی درباره ضد قهرمانش میگه احساس غرور میکنم که من برای اولین بار آدم واقعی اکثریت روسی را نقش کردم و پرده از روح کریه و تراژیک آن کنار زدم. فاجعه و تراژدی در آگاهی از این زشتی و کراهت است. فقط این من بودم که برای اولین بار تراژدی زیرزمین را نمایش دادم. تراژدیش هم در رنج و عذاب و شکنجه، در خودکشی و مرگ خواهی، در آگاهی از وضعیت خوب و بهتر و عدم امکان دستیابی به آن و مهمتر از همه در اعتقادی پرشور به چنین فلاکت و تیر و روزی است که همه چیزی این گونه است و ارزش اصلاح ندارد. ضد قهرمان یادداشت‌های زیرزمینی گالیاتکینی بود با وضعی به مراتب بدتر. آدمی که نمیتونست خودش رو با هیچ جماعتی سازگار کنه و تنها راه حل رو در انزوا میدید. مرد زیرزمینی با انکار همه ارزش‌های بیرون خودش رو تایید میکنه. داستایفسکی در بخش دوم رمان مفاهیمی که در بخش اول بهشون پرداخته رو به صورت اپیزودهای داستانی مورد واکاوی قرار میده. بخش دوم در حقیقت نشون میده که چطور مرد زیرزمینی در این برزخ گرفتار شده و راه نجاتی نداره. به همین منظور در ادامه بیشتر به خود متن و داستان رمان میپردازم تا کمی بیشتر با این شاهکار آشنا بشیم. یادداشت‌های زیرزمینی با این جملات شروع میشه. من آدم خبیثی هستم آقایان. اصلا راحتتان کنم. مریضم. هیچ جذابیتی هم ندارم. غلط نکنم کبدم هم مشکل داره. با این همه سر سوزنی از دردهام سر در نمی آورم و حقیقتش نمی دانم دقیقاً چه مرگم است. آدم وسوسه میشه با دونستن زندگی نامه داستایفسکی در این جملات تلخی تمامی بدبختی هایی که این مدت از سر گذرانده بود رو حس کنه. مثل همسری که با مرگ دست و پنجه نرم می کرد، معشوقه خیانتکارش و ناپسری لوس و ناسپاسی که دار و ندارش رو به باد می داد. همه اینها در کنار حملات مکرر سر که سلامتیش رو تهدید می‌کرد. حتی در پایان بندی بخش اول یادداشت‌ها میشه تأثیر هفته‌های پایانی زمستان روسیه رو دید که چنان بی‌پایان به نظر می‌رسند که گویا هیچ وقت مجالی برای حضور دوباره بهار وجود نداره. اونجا که می‌نویسه برف می‌آید. برف سنگین و نمناک. برفی مایل به زرد و کثیف. دیروز هم برف می آمد و روز پیش از آن هم. خیال می کنم همین برف نمناک بود که آن ماجرا را به یادم آورد. پس چه بهتر که آن را داستان برف نمناک بنامم. داستایفسکی در نامه‌ای به میخائیل ساختار رمان را اینطور توصیف می کنه. تو که حتما خوب متوجهی مفهوم پاساج در موسیقی چیست. اینجا هم دقیقا همینطور شده. فصل اولش ظاهراً وراجی و روده درازی است، اما ناگهان این وراجی در دو فصل انتهایی تا حد فاجعه‌ای غیرمنتظره گسترش می‌یابد. داستایفسکی طنزی ظریف در اثرش خلق کرده. به قول رنه ژیرار، نقد معاصر نتونسته کمدی موجود در یادداشت‌های زیرزمینی رو ببینه و این خودش گواهی بر اینه که ما هنوز درگیر همون مسائلی هستیم که داستایفسکی تقبیحشون کرده. ژیرار می نویسه ما نمی دانیم چگونه می توانیم به خنده داستایفسکی بپیوندیم، چون نمی دانیم چگونه باید بخندیم. امروزه بسیاری از مردم دهان به ستایش یادداشت‌های زیرزمینی می گشایند بدون اینکه بدانند با این کار خود در حال نبش قبر کاریکاتوری از خودشانند که یک قرن پیش به رشته تحریر در آمده است. در بخش دوم رمان مرد زیرزمینی چندین واقعه رو برای ما تعریف میکنه که 20 سال قبل اتفاق افتادن. واقعه اول مربوط میشه به سد راه شدن اتفاقی جلوی یک افسر که قد و قامتی بسیار بلندتر از خودش داره. افسر اونو کنار میزنه تا راهش رو باز کنه. مرد زیرزمینی احساس میکنه باهاش مثل یک حشره برخورد شده نه انسان و کینه افسر رو چندین سال به دل میگیره تا اینکه موفق میشه به نحوی انتقام بگیره و عزت نفسش رو برگردونه. مثلا در راستای گرفتن انتقام نامه‌ای به افسر مینویسه و در اون افسر رو به دوئل دعوت میکنه. نامه را طوری نوشتم که اگر جناب افسر بویی از امور والا و زیبا برده بود بی تردید باید با سر می آمد پیش من تا خودش را به پایم بیاندازد و دوستیش را پیشکشم کند. چقدر خوب می شد اگر این کار را می کرد. اما نامه را ارسال نمی کنه و به جاش سعی می کنه در خیابون از سر راهش کنار نره. بعد از چند تلاش ناموفق بالاخره موفق می شه و مانند دو انسان متشخص همرده که هیچ کدوم راه را برای دیگری باز نمی کنه از کنار هم رد می شن. نکته قابل توجه در این انتقام گیری حساسیتیه که مرد زیرزمینی به لباسهاش داره. با اینکه در فقر شدیدی گرفتاره اما پول قرض میکنه تا لباسی مناسب خریداری کنه. لباسی که در خور مواجهه با افسر باشه. لباس اینجا و البته در روایتهای بعدی بخش دوم رمان کارکردی نمادین داره و نمادی از موفقیت شخصی و نشوندهنده شأن و منزلت فرده. واقعی دوم زمانی اتفاق میفته که مرد زیرزمینی خسته از انزوای خود ساخته برای ارتباط با انسانها سراغ همکلاسی سابقش میره. اونجا به دو همکلاسی دیگه برمیخوره و متوجه میشه هر سه قصد دارن برای یکی دیگه از همکلاسیاشون مهمانی خداحافظی بگیرن. مرد زیرزمینی خودش رو ناخونده به این مهمانی دعوت میکنه و اونها هم با اکراه قبول میکنن. ضد قهرمان داستایفسکی این همکلاسی‌ها رو تحقیر می‌کرده چرا که اونها به خاطر فقر و یتیم بودن همیشه با بدجنسی و تمسخر باهاش رفتار کرده بودند. مرد زیرزمینی که نمیتونست به این پستی‌ها تن بده جوری باهاشون رفتار می‌کرد بلکه بتونه دست بالا رو داشته باشه. این بغض و این تحقیر شدن یکی از مضامین اصلی رمان یادداشت‌های زیرزمینی است و ما رو به یاد همزاد و عزت نفس لگدمال شده‌اش می‌اندازه. مهمانی برای ساعت 5 هماهنگ شده بود و مرد زیرزمینی به موقع خودش رو به قرار میرسونه. اما خبری از همکلاسی‌هاش نیست. گویا مهمانی یک ساعت عقب افتاده اما به او خبر ندادن. این اتفاق باعث میشه دوباره حس تحقیر شدن بهش دست بده و تمام مدت مهمانی تلخ بشه و همه رو آزار بده. دیگران بهش محل نمیذارن و این بی‌محلی بیشتر آزارش میده. اما مهمانی رو ترک نمی‌کنه تا به زعم خودش این شب رو برای بقیه هم خراب کنه. اینجا هم دوباره ما با کارکردی نمادین از لباس مواجهیم. جایی که راوی از لکه روی زانوی شلوارش شرمگین میشه. در انتهای مهمانی همکلاسیاش تصمیم میگیرن به فاحشه‌خانه برن. مرد زیرزمینی هم تصمیم میگیره اونجا بره و با سیلی زدن به همکلاسی که مهمانی به خاطر او بود شرافتش رو به دست بیاره. تا اینجا ما تقابل بین دو تیپ از انسان‌ها رو با مرد زیرزمینی دیدیم. تیپ اول افسری که نمادی از زندگی اشراف و قدرتمندان بود و مرد زیرزمینی خودش رو در برابر اونها حقیر می‌دید. تیپ دوم انسان‌های اهل عمل و فعالیت یعنی همکلاسی‌هاش که تبدیل به آدم‌های موفقی شده بودند و مناصب خوبی در ادارات دولتی به دست آورده و ثروتی به هم زده بودند. مرد زیرزمینی ذهنی شده در برابر این انسان‌های عملگرا احساس حقارت می‌کنه و به همین خاطر می‌خواد با انجام کاری عملی یعنی سیلی زدن به اونها شرافتش رو به دست بیاره. اما در فاحشه خونه به جای همکلاسی‌هاش با لیزای 20 ساله که یکی از دختران اونجا بود مواجه میشه و خشم فروخوردهش رو سر اون خالی می‌کنه. مرد زیرزمینی بعد از تصاحب لیزا و در حالی که هنوز خشمش فرو ننشسته طی خطابه بلند زندگی لیزا رو تصویر میکنه و با برشمردن یک به یک فجایعی که قرار سر دخترک بیاد تصویر ماتمباری از زندگیش تصویر میکنه. لیزا زیر بار این توصیفات زجر میکشه و زجه میزنه. اینجا ما باز با کارکردی نمادین از لباس مواجهیم. تنها جایی که راوی میتونه ارتباطی بیواسطه با انسانها رو تجربه کنه زمانیه که لباس به تن نداره. لیزا در مرد زیرزمینی قهرمان یا به گونه خدا میبینه و وقتی مرد زیرزمینی آدرسش رو به لیزا میده و ازش میخواد پیشش بیاد لیزا گنجش رو به مرد زیرزمینی نشون میده. یعنی نامه‌ای که دانشجوی از سر عشق به لیزا نوشته بود. تفلک نامه را مثل گنجی نگه داشته بود و دوید گنجش را بیاورد. چون نمیخواست از آنجا رفته باشم و ندانم که او را هم کسی از صمیم قلب و شرافتمندانه دوست دارد و با وی مؤدبانه و محترمانه حرف میزند. احتمالاً تقدیر این نامه آن بود که بی جواب در گنجه بماند. اما مطمئن بودم در هر حال نامه را تمام عمر مثل ارزشمندترین الماس دنیا حفظ می کند تا خودش و غرورش را مبرا کند. در چنین لحظه یاد آن افتاده و معصومانه رفته گنجش را آورده تا جلوی من به خودش ببالد. مرد زیرزمینی نگران اومدن لیزاست، چون در این صورت متوجه زندگی فقیرانه و فلاکتبارش میشه و این با تصویر قهرمانی که براش ساخته تناقض داره، چون خودش عمیقاً باور داره که ثروت بهش شأن و اعتبار میبخشه، نه وجود خودش. بالاخره لیزا میاد و در وضعیت بدی هم میبیندش. دوباره لیزا زیر بار تحقیر مرد زیرزمینی قرار میگیره. این بار به این خاطر که لیزا متوجه فقر و بیچارگی شده و اون قهرمانی که در تاریکی اتاق لیزا تصویر کرده نیست. اما لیزا که فهمیده او هم مثل خودش بیچاره است، عشقش رو تقدیم مرد زیرزمینی میکنه. اما او عشق رو پس میزنه و اذعان میکنه اونقدر پست و شروره که لیاقت عشق رو نداره. این شرارت بیشتر از عقلشه تا قلبش. مرد زیرزمینی عشقی که میتونست نجاتش بده رو رد میکنه، چون گمان میکنه نمیتونه کسی رو دوست داشته باشه. او هم مثل گالیاتکین از آزادیش استفاده درستی نمیکنه و اون رو نفی میکنه. انسان زیرزمینی آزادی رو تنها در معنای آزادی از مسئولیت و انتخاب درک میکنه، چرا که از زندگی واهمه داره. به همین خاطر هیچ وقت زندگی نکرده و زندگیش بر مبنای کتابهایی که خونده. به همین دلیل هم است که وقتی داره اون نطق اخلاقی و قرار رو برای لیزا میکنه، لیزا بهش میگه خیلی کتابی حرف میزنی. ترس از زندگی راوی رو به سمت انفعال خودخواهانه سوق میده تا جایی که به لیزا میگه ازت متنفرم، چون بهت دروغ گفته بودم، چون فقط بازی با کلمات و خیال پردازی را بلدم، ولی در عمل میدانی دلم واقعا چه میخواهد؟ اینکه تو و امثال تو به درک واصل شوید. من آرامش میخواهم. بله، حاضرم کل دنیا را به یک پول سیاه بدهم تا راحتم بگذارند و آرامشم حفظ شود. راوی میخواد لیزا به درک واصل بشه، چون وارد حریمی شده که به دور از اجتماع برای خودش ساخته. حریمی که فکر میکنه مایه آرامششه. اما در انتهای رمان اقرار میکنه که این حریم مایه نابودیش بوده و میگه دیگر نمیخواهم بیش از این از زیر زمین بنویسم. راوی وقتی با مهربانی لیزا مواجه میشه خود واقعیش رو نشون میده. خودی ضعیف، آزرده از ترس و تنها. مثل تمامی انسان‌های ذره‌ای شده اصل سرمایه‌داری و نیهیلیسم. اما راوی به طور مبالغ آمیزی لیزا رو تحقیر می‌کنه، چرا که داستایفسکی می‌خواد وجدان خواننده رو جریحه‌دار کنه و وحدت فرمی داستان رو تا به آخر حفظ کنه. اینجا مرد زیرزمینی رستگاری رو رد می‌کنه. رستگاری که در پیروی از عشق نهفته است. در حقیقت پیام داستایفسکی در این رمان اینه: کسی که آزادی خودش رو نفی میکنه باید به مسیح یا به عقل ایمان بیاره. اما ایمان به عقل به تاریکی بیشتر منتهی میشه و توانایی عشق ورزیدن به نوع بشر رو از انسان میگیره. و کسی میتونه بشر رو دوست داشته باشه که در قدم اول خودش رو تسلیم عشق دیگری کنه و غرورش رو زیر پا بگذاره. کسی که عشق رو رد میکنه در برزخی گرفتار میشه که هیچ راه نجاتی نداره. داستایفسکی معتقده پذیرش اراده آزاد و به دنبال اون پذیرش مسئولیت همه اعمال توسط همه مردم ممکن نیست. درسته که راه حل اصلی و ایدئال داستایفسکی تسلیم به عشق و دوست داشتن دیگری است. اما این امکان به خاطر غرور انسان‌ها ممکن نیست. پس پیشنهاد می‌کنه به جای توسل به عقل که عشق ورزیدن رو غیر ممکن می‌کنه، به ایمان پناه ببریم تا کورسوی امیدی برای رسیدن به عشق وجود داشته باشه. موسیقی با فرارسیدن بهار ماریا بعد از تحمل سالها رنج و بیماری فوت کرد. داستایفسکی بعد از مراسم خاکسپاری به پترزبورگ برگشت تا هم به کارهای مجله تازه تأسیس برسه و هم با مشغول شدن به کار با غم از دست دادن ماریا و تنهاییش کنار بیاد. اما هنوز 3 ماه نگذشته بود که با غمی دیگه مواجه شد. این بار برادرش میخائیل بعد از چند روز بیماری از دنیا رفت. فوت میخائیل ضربه سنگینی برای فیودور بود. میخائیل علاوه بر برادر دوست و حامیش بود و این فقدان اوضاع رو برای داستایفسکی هم از لحاظ عاطفی و هم مالی به شدت بغرنج کرد. میراث میخائیل 1 بیوه و 4 فرزند، 1 معشوقه و فرزندش، 300 روبل پول نقد که خرج کفن و دفن شد و 25000 روبل بدهی و 1 مجله ورشکسته بود. رابطه فیودور با مجله در حد مقاله نویس بود و کار منطقی این بود که فیودور هرچی از مجله مانده بفروشه و بدهی‌های برادرش رو تسویه و مجله رو تعطیل کنه. اما این کار رو بی‌حرمتی به خاطره برادرش می‌دونست و دوست نداشت مرگ برادر با خاطره ورشکستگیش همراه باشه. پس تصمیم گرفت همه تعهدات برادرش رو بپذیره. اما اوضاع مالی وخیم بود و هیچ روزنه‌ای برای بهبود وجود نداشت. در نتیجه تصمیم گرفت خودش رو به خطر بندازه و با ناشری شیاد وارد معامله بشه تا حداقل بخشی از بدهی‌هایی که خطر به زندان رفتن رو داشت تسویه کنه. طبق این قرارداد حق چاپ مجموعه نوشته‌های داستایفسکی تا اون روز به علاوه رمانی که باید اول نوامبر 1866 تحویل داده می‌شد در برابر 3000 روبل در اختیار ناشر قرار می‌گرفت و اگه این رمان جدید به موقع تحویل داده نمی‌شد ناشر میتونست حق چاپ همه آثار بعدی رو هم بدون پرداخت حق الزحمه به دست بیاره. به قول داستایفسکی از این 3000 روبل فقط 175 روبل باقی موند و باقی همه به طلبکاران داده شد. با همین 175 روبل و برای به دست آوردن کمی آرامش به ویسبادن آلمان رفت. داستایفسکی هم به آب و هوای ویسبادن، هم به قمار و هم به دیدار مجدد پولینا امید داشت. داستایفسکی دوباره تمامی دار و ندارش رو در قمار باخت و از دوستان و آشنایان تقاضای پول کرد. دوباره پولینا رهاش کرد و فیودور در وضعیتی فلاکتبار منتظر کمک دوستاش موند. حتی با اینکه اعتبارش رو نزد مجله ها به خاطر بدقولی از دست داده بود، از سردبیر مجله پیک روسی برای نوشتن رمانی جدید تقاضای پول کرد. اونقدر اوضاع مالیش وخیم شده بود که هتل محل اقامتش از دادن غذا هم بهش خودداری میکرد. داستایفسکی در نامه‌ای به پولینا مینویسه روز بعد از عزیمت تو خدمه هتل به من گفتند که دستور دارند پس از این غذا، چای و قهوه در اختیارم نگذارند. توضیح خواستم و مهمانخانه‌دار آلمانی و خپل به من گفت سزاوار دریافت غذا نیستم و پس از این به جز چای چیز دیگری دریافت نخواهم کرد. به همین دلیل از دیروز غذا نخوردم و تنها چیزی که میخورم چای است. آن هم بدترین نوع چای. داستایفسکی برای اینکه گرسنه نشه از صبح تا شب بی حرکت مینشست و کتاب میخوند. کار به جایی رسیده بود که هرچه داشت و نداشت گرو گذاشته بود تا گرسنه نمونه. رفتن پیش این گرو به گیرهای ویسبادن احتمالاً نطفه اولیه جنایت و مکافات رو بست و در همون دوران سختی و گرسنگی شروع به نوشتن جنایت و مکافات کرد. این رمان رو برای چاپ به مجله پیک روسی پیشنهاد و درخواست پیش پرداخت کرد، اما خبری از مجله نشد و نهایتاً به یاد دوست قدیمیش ورانگل افتاد و ازش درخواست کمک کرد. ورانگل در اون روزها دبیر سفارت روسیه در کوپنهاگ بود. ورانگل نه تنها براش پول فرستاد، بلکه ازش دعوت کرد که به کوپنهاگ بیاد و مهمانش باشه. این دو دوست بعد از سمی پالاتینسک همدیگر رو ندیده بودند، اما توسط نامه با هم در ارتباط بودند. داستایفسکی از کوپنهاگ راهی پترزبورگ شد و این آخرین باری است که ما به نام ورانگل در زندگی نامه داستایفسکی برخورد میکنیم. یه بار دیگه این دو در 8 سال بعد همدیگر رو میبینن تا داستایفسکی بدهی‌های خودش رو به این دوست قدیمی بپردازه. اما ورانگل فیودور رو رسمی و خشک میبینه و اون صمیمیتی که بینشون بود دیگه وجود نداشت. شاید به این دلیل که داستایفسکی اون موقع نویسنده مشهور و جهانی بود و علاقه ای نداشت ارتباط با افرادی را تجدید کنه که شاهد فقر و فلاکتش بودند. به همین ترتیب ارتباط با پولینا هم قطع شد. پولینا که تقریبا با داستایفسکی به پترزبورگ رسیده بود با پیشنهاد ازدواج از سمت داستایفسکی مواجه شد که طبیعتاً جوابش منفی بود. بعد از این خواستگاری ارتباط این دو هم قطع شد. اینها آخرین وقایعی است که به بسته شدن فصلی از زندگی داستایفسکی و باز شدن فصلی جدید منجر شد. فصلی سرشار از آفرینش هنری که با جنایت و مکافات شروع شد. سردبیر پیک روسی در کمال ناباوری پول درخواستی داستایفسکی رو براش میفرسته. اما پول دیر میرسه و در پترزبورگ به داستایفسکی تحویل داده میشه. این پول مخارجش رو تامین نمیکرد چون علاوه بر طلبکارها دو خانواده رو باید میگردون. پس دوباره از مجله درخواست پول کرد. به نشریه نوشت چون من کار دیگه ای نمیتونم بکنم و باید برای شما بنویسم پس لازمه کمی پیش پرداخت بهم بدین. توی این اوضاع درهم و برهم و تحت فشارهای عصبی و فقر مالیه که یکی از شاهکارهای ادبیات جهان یعنی جنایت و مکافات خلق شد. داستایفسکی درباره رمانش به مجله می نویسه جنبه بازاریش را تضمین می کنم اما ارزیابی سویه هنریش با دیگران است. داستایفسکی در ابتدا قصد داشت مثل سه رمان آخرش از روایت اول شخص استفاده کنه. اما علارغم تلاشاش موفق نبود. یک بار داستان از زبان راسکولنیکوف در قالب یادداشت‌های روزانه‌اش بیان می‌شد. بار دیگه سعی کرد به روش اعتراف در دادگاه داستان رو بیان کنه و در آخر به صورت خاطراتی که قهرمان داستان بعد از آزادی از زندان تعریف می‌کنه. اما در نهایت داستان به شیوه سوم شخص مفرد در اومد. داستایفسکی در نامه اعتراف می‌کنه که بخش عمده‌ای از رمان رو نوشته اما چون راضیش نکرده دستنویس رو سوزونده و دوباره طرح نو در انداخته. البته بخشایی از دستنویس و تلاش‌های نافرجام داستایفسکی هنگام خلق این رمان هنوز موجوده. داستایفسکی در دستنویس‌هاش معمولاً طرح‌هایی از شخصیت‌ها یا مکان‌ها هم می‌زد که من بعضی از این طرح‌ها رو تو سایت و شبکه‌های اجتماعی پادکست قرار میدم. در اوایل سال 1866 نیمه اول رمان جنایت و مکافات منتشر شد. و نیمه دوم هم در طول همون سال به چاپ رسید. در فاصله بین چاپ نیمه اول و دوم رمان قمارباز خلق شد. رمانی که داستان خلقش مبدأ تغییرات اساسی در زندگی شخصی و حرفه‌ای داستایفسکی شد. جنایت و مکافات برای خالقش درآمد و شهرت خوبی به ارمغان آورد. اما این درآمد در برابر بدهی‌ها و مخارج نگهداری از خانواده برادر و پسر ناتنیش بسیار ناچیز بود. داستایفسکی تابستون همون سال برای رهایی موقت از شر طلبکارها و تلاش برای نوشتن ادامه جنایت و مکافات به مسکو رفت. اما آب و هوای مسکو بهش نساخت. پس به جنگل‌های اطراف شهر رفت جایی که خواهرش ورا به همراه خانواده‌اش کلبه‌ای تابستانی داشت. آرامش خانوادگی اونجا روی داستایفسکی تأثیر زیادی داشت. آرامشی که سالها ازش محروم شده بود. این آرامش دو سال بعد در رمان همیشه شوهر خودش رو نشون داد. تابستون تموم شده بود و داستایفسکی هنوز کاری روی رمانی که باید اول نوامبر یعنی کمتر از دو ماه دیگه تحویل میداد انجام نداده بود. اما قبل از اینکه به داستان خلق رمان قمارباز و آشنایی با همسرش آنا بپردازیم که موضوع اپیزود آینده خواهد بود، به رمان جنایت و مکافات میپردازیم. اولین چیزی که در رمان جنایت و مکافات جلب توجه میکنه ارتباط اون با یادداشت‌های زیرزمینیه. راسکولنیکوف قهرمان رمان در حقیقت مرد زیرزمینی است که در سطور ابتدایی رمان از زیرزمینش خارج میشه. شاید بشه گفت خودشناسی مسئله اصلی راسکولنیکوفه. در حقیقت داستایفسکی با خلق این رمان خواسته بهمون نشون بده که انسان ذهنی شده در یادداشت‌های زیرزمینی اگه بخواد همچنان خدا رو انکار کنه و دست به عمل بزنه چه اتفاقی میفته؟ مرد زیرزمینی در انزوای خودش اسیر شده و به بیعملی رسیده. اما راسکولنیکوف سعی داره از این انزوا بیرون بیاد و ایده‌ای که مدت‌ها درون خودش پرورش داده رو به اجرا بگذاره. اما ایده چیه؟ اینکه آیا انسانی معمولی است یا ابرانسان. به نظر من اصل حرفی که داستایفسکی در این رمان قصد گفتنش رو داره حول این مفهوم میگرده. حتی خود جنایت و چگونگی اتفاق افتادن اون برای داستایفسکی اهمیت چندانی نداره و در 150 صفحه ابتدایی این رمان 1000 صفحه‌ای جنایت رخ داده و تمام شده. مکافات هم در معنای محدود و قانونی اون برای داستایفسکی همین وضعیت رو داره و در چند پاراگراف کل قضیه رو تعریف میکنه و میبنده. مابقی رمان به مسائلی مثل آزادی و حدود انسان، خیر و شر، ابرانسان، نقد خردگرایی، ندای وجدان و تکمیل مراحل تراژدی مربوط میشه. مسائلی که برای داستایفسکی بسیار مهمن و بخش اعظم رمان رو تشکیل میدن. همونطور که در بخش یادداشت‌های زیرزمینی اشاره کردم، جنایت و مکافات شق دیگه‌ای از آزادی اراده رو مورد بررسی قرار میده که به انحراف کشیده شده. این آزادی هم به زعم داستایفسکی به انسان خدا یا به تعبیر خودش اهریمن منتهی میشه. ابتدا یک معرفی کوتاه از شخصیت‌های اصلی رمان داشته باشیم و بعد به مفاهیمی بپردازیم که داستایفسکی در این رمان مطرح کرده. راسکولنیکوف شخصیت اصلی رمان جنایت و مکافاته. بهترین توصیف از راسکولنیکوف رو میشه از زبان دوستش رازومیخین شنید که اونو اینطور توصیف میکنه. همیشه خدا عبوس بوده و درهم و مغرور و یه جورایی سرکش. این اواخر خیلی وسواسی و مالیخویایی شده. مهربون و بیدریقه ولی هیچ رقمه دوست نداره احساساتش رو بروز بده و حتی حاضر بیرحمی نشون بده ولی چیزی که تو قلبش رو نکنه. گاهی اصلا مالیخویایی نیست، فقط خیلی سرد و تا حد غیر انسانی بیرحمه. انگار دو شخصیت متضاد داشته باشه و بین اونا تاب بخوره. گاهی هم چنان کم حرف میشه که نگو. میگه جوری درگیر و مشغول که هر چیز دیگه ای رو مانع میبینه و فکر میکنه جلوی کارش رو میگیره. ولی در عمل دراز به دراز میفته و کاری هم نمیکنه. شوخی و مسخره بازی هم تو کارش نیست. نه اینکه باهوش یا تیز نباشه، نه. فقط انگار وقت برای این چیزای کم اهمیت نداره. اصلا تا آخر گوش نمیده دیگران بهش چی میگن. یه بار هم نشده چیزی که برای سایرین مهمه براش مهم باشه. خودش رو خیلی برتر میدونه و شاید هم از یه نظرهایی حق داشته باشه اینطور فکر کنه. شخصیت مهم بعدی سویدری گایلوف به عبارتی همزاد راسکولنیکوفه. سویدری گایلوف ایده هایی که در ذهن راسکولنیکوف وجود داره رو به نتیجه منطقیشون رسونده و عملیشون کرده و چنان در این زمینه منطقی و با صلابت عمل کرده که راسکولنیکوف رو به وحشت میاندازه. رازومیخین هم از لحاظ تفکر به راسکولنیکوف و سویدری گایلوف نزدیکه، اما مثل سویدری گایلوف ترسناک نیست. رازومیخین اگرچه به آزادی به معنای اگزیستانسیالیستی اون معتقده، اما آنچنان انسانی مهربان و با حسن نیتیه که سوء استفاده از آزادی رو درک نمی‌کنه و با راسکولنیکوف سر مجاز بودن همه چیز موافق نیست. این سه شخصیت روی هم نمایندگانی از نسل خردگرای روز و آزادی اگزیستانسیالیستی هستند. ما سویدری گایلوف رو اگزیستانسیالیستی بهتر از راسکولنیکوف می‌بینیم. مخصوصا وقتی در انتهای رمان اعتراف میکنه باور کنید به هر چیزی راضی بودم. زمیندار باشم یا صرفا پدر خانواده، افسر سوار نظام، عکاس، روزنامه‌نگار، ولی هیچ کارم و هیچ تخصصی ندارم. یعنی برای سویدری گایلوف فرقی نمیکنه چه نقشی داشته باشه. اینکه وجود داشته باشه کافیه، یا به زبان اگزیستانسیالیستا وجود مقدم بر ذاته. این دیدگاه وقتی نابتر میشه که ترس از مرگ فوق‌العاده سویدری گایلوف رو به این مجموعه اضافه کنیم. شخصیت مهم بعدی سونیا است. سونیا دختر فرد دائم الخمری به نام مارمیلادوفه که به خاطر فقر خانواده مجبور به تنفروشی شده. راسکولنیکوف اتفاقی با خانواده مارمیلادوف آشنا میشه و سعی میکنه به این خانواده بخت برگشته کمک کنه. در این بین سونیا مورد علاقه راسکولنیکوف قرار میگیره و نقش بسیار مهمی در زندگیش بازی میکنه. سونیا و راسکولنیکوف نماینده دو نوع جهانبینی متفاوت هستند. راسکولنیکوف نماینده جهانبینی مدرن منطقی و علمی و سونیا نماینده باور به ایمان پیشاعلمی در جهانبینی مذهبی سنتی. مسئله آزادی نقطه تقابل این دو جهانبینیه. شخصیت‌های مهم دیگه رمان عبارتند از پیرزن گروبگیر که به گونه‌ای نماینده شر در جهانه و پارفیری بازپرس پرونده که نماینده ای از سیستم جدید دادرسی در روسیه است که داستایفسکی انتقاداتی جدی به این سیستم وارد میکنه. این سیستم جدید قوانین جزایی روسیه رو شدیداً عقل محور و منطقی کرده بود و به جای محکوم کردن جنایت اون رو قابل توجیه میدونست. طبق این سیستم جدید وکلا این توانایی رو داشتن تا با دلایلی منطقی از مجرمان دفاع کنن یا تخفیف‌های فوق‌العاده‌ای بگیرن یا حتی با یه دفاع خوب و منطقی کاری کنن که متهم تبرئه بشه. چنانکه برای راسکولنیکوف این اتفاق افتاد و پارفیری تونست کاری کنه که حکم سبکتری بگیره. در سیستم سنتی جنایت امری غیرقابل پذیرش بود. مثلا قتلی که راسکولنیکوف مرتکب شده بود در دیدگاه سونیا به هیچ وجه پذیرفتنی نبود. اما در دیدگاه عقلگرا و منطقی جهان مدرن تا حدودی قابل توجیه و حتی دفاعه. قسمت‌هایی در رمان که راسکولنیکوف با پارفیری گفتگو می‌کنه به نظر من جز جذاب‌ترین بخش‌های رمانه. شخصیت‌های دیگه رمان مادر و خواهر راسکولنیکوف و خواستگار خواهرش لوژینه که من خیلی بهشون نمی‌پردازم. فقط در حین بیان داستان بهشون اشاره میکنم. در کنار این شخصیت پردازی ها ما فضاسازی های مخصوصی هم داریم. راسکولنیکوف مرتباً در فضاهای بسته و خیابونهای تنگ و شلوغ قرار میگیره. اما این فضاهای تنگ و بسته درباره شخصیت های دیگه رمان صادق نیست. مثلا سونیا با اینکه بسیار فقیره اما اتاقی بزرگ با ابعادی عجیب داره. که این ابعاد عجیب شاید نشون دهنده ایمانش باشه که مثل علم و عقل چارچوبی مشخص نداره. یا حتی خونه پیرزن گروبگیر غرق در نور و بسیار تمیزه. به نظر میرسه احساس خفگی چیزی بوده که داستایفسکی میخواسته با خلق این فضاها پیرامون راسکولنیکوف ایجاد کنه. راسکولنیکوف بیشتر از هر چیز نیاز به هوای تازه داره. این جمله بارها در رمان و از زبان شخصیت‌های مختلف تکرار میشه. چرا که افراد در حریم راسکولنیکوف متوجه این فضاهای تنگ و خفه میشن. انگار که در وجود راسکولنیکوف سیاه چاله قرار داره که نور، فضا و هوا رو به درون خودش میکشه. احتمالاً قصد داستایفسکی از این فضاسازی اینه که نشون بده آزادی اگزیستانسیالیستی دقیقاً آزادی نیست، بلکه خود بندگی و اسارت. اشاراتی هم در رمان به این مضمون شده. مثلا وقتی راسکولنیکوف تصمیم میگه جنایت نکنه، بلافاصله احساس آزادی میکنه. و وقتی در مسیر ارتکاب قتل قرار میگیره، خودش رو به مثابه محکوم به اعدام میبینه. این فضاسازی در مورد سویدری گایلوف هم اتفاق میفته. سویدری گایلوف هم آخرین شب زندگیش رو در اتاقی تنگ و تاریک میگذرونه و تاییدی بر انتخاب آگاهانه و عمدی این فضاها حول بعضی شخصیت‌ها و در حالات روانی خاص. همونطور که اشاره کردم در جنایت و مکافات ما با مضامین گوناگونی طرفیم که من سعی میکنم کمی درباره اونها توضیح بدم. جنایت و مکافات رو میشه در چارچوب تراژدی‌های کلاسیک دید. آثار تراژیک از 4 مرحله فرمی تشکیل میشدن. مرحله اول انجام عمل مبهم جنایتکاران است. در این مرحله راسکولنیکوف بدون اینکه قصدش از جنایت برای خواننده مشخص بشه دست به جنایت میزنه. و به وضوح خصوصیات تراژیک داره. مثلا خیلی اتفاقی متوجه میشه خواهر پیرزن در ساعتی خاص حضور نداره و این کار رو راحت‌تر و کم خطرتر میکنه. راسکولنیکوف از پیشامدهای تصادفی برداشتی جبری و تقدیری میکنه تا از خودش رفع مسئولیت کنه. مثلا در جایی از رمان میخونیم راسکولنیکوف تا نزدیکی خانه‌اش رسیده بود. با قیافه اعدامی‌ها وارد خانه شد. به چیزی فکر نمی‌کرد. و در توانش هم نبود که فکر کند. بند بند وجودش حس می کرد که دیگر نه اختیار عقل و منطقش را دارد و نه آزادی ارادهش را. همه چیز گویی که مقدر شده بود و تصمیم آخر را گرفته بودند. مرحله دوم تراژدی درک عملی است که انجام شده که با مرحله سوم یعنی بخت برگشتگی قهرمان همراهه. تراژدی راسکولنیکوف فرو ریختن اصلی است که بر مبنای اون دست به عمل زده. راسکولنیکوف قبل از انجام جنایت منطقی پشت کارش داره. گرچه این منطق برای ما تا بعد از جنایت کاملا باز نمیشه. مثلا در ابتدا اینطور به نظر میرسه که انگیزه ارتکاب به قتل سرقت اموال پیرزنه تا مادر و خواهرش رو از فقر نجات بده و جلوی ازدواج خواهرش با لوژین که مردی محسن اما ثروتمنده رو بگیره. دنیا خواهر راسکولنیکوف به خاطر خانواده تن به این ازدواج داده و لوژین مردی پست و تازه به دوران رسیده است که سعی داره مد روز عمل کنه و زنی میخواد که از لحاظ مالی از خودش پایین تر باشه تا بتونه همیشه برتریش رو حفظ کنه و ارباب باشه. راسکولنیکوف این عمل خواهرش رو عین خودفروشی میدونه و با این کار به شدت مخالفه. انگیزه بعدی راسکولنیکوف از انجام جنایت عوض کردن مسیر زندگیش و خدمت به بشریت. این دید به شدت خردگرایانه و فایده گرایانه است. مثلا در قسمتی از رمان میخونیم: یعنی هزار تا کار خیر و درست نمیتواند یک جنایت ناچیز را بشورد؟ بله خب یک زندگی از دست میرود، ولی هزاران زندگی دیگر از نابودی نجات پیدا میکند. یک مرگ و به ازایش زندگی دوباره هزاران نفر. یک دوتا چارتای ساده است. اما در نهایت راسکولنیکوف وقتی که داره به جنایتش پیش سونیا اعتراف میکنه همه این انگیزه ها رو رد میکنه و میگه تنها انگیزش این بوده که بفهمه آیا انسانی معمولی است یا ابر انسان. یا به عبارت دیگه راسکولنیکوف پیرزن و خواهرش رو به خاطر یک ایده و خودشناسی میکشه. خود راسکولنیکوف در مقاله‌ای که نوشته صراحتاً به این موضوع اشاره کرده و از لحاظ روانشناختی جنایتکار رو قبل و بعد از انجام جنایت تحلیل کرده و گفته ارتکاب جرم همواره با بیماری همراهه. در این مقاله راسکولنیکوف انسانها رو به دو دسته تقسیم کرده: آدمهای معمولی و ابرانسانها. آدمهای معمولی فرمان بردارن و از حدود قانون تجاوز نمی کنن و به دلیل محافظه‌کاری و حفظ وضعیت موجود از این کار لذت می برن. در مقابل ابرانسان ها هستن که خودشون رو به هر کاری مجاز می دونن و می تونن قوانین رو زیر پا بگذارن و قوانین خودشون رو وضع کنن. اینها رهبران جهان و انسان های بزرگ هستن که قوانین موجود رو به رسمیت نمی شناسن و حرف جدیدی برای گفتن دارن. به قول راسکولنیکوف این انسان‌های بزرگ در راه رسیدن به اهدافشون ابایی از خونریزی ندارن و جنایتکاری در ذاتشونه. البته گروه اول ابرانسان‌ها رو به خاطر تخطی از قانون مجازات میکنن، اما نسل بعدی مجسمه این ابرانسان‌ها رو میسازن، چرا که اونها رو متعلق به نسل خودشون یعنی نسل آینده میدونن. اما گاهی هم پیش میاد که این ابرانسان‌ها در زمانه خودشون به اهدافشون میرسن و اون وقت شروع میکنن به مجازات بقیه. سوالی که مطرح میشه اینه که چطور میشه انسان معمولی رو از ابرانسان تشخیص داد؟ چون ممکنه یک فرد معمولی فکر کنه ابرانسانه و شروع کنه به رد شدن از مرزهای پذیرفته شده. چطور میشه تشخیص داد که این فرد از نوابغ یا فردی عادی؟ راسکولنیکوف جواب میده این انسانهای معمولی عمدتاً انسانهای با وجدانی هستن و وقتی خطایی ازشون سر میزنه یا قانون رو زیر پا میذارن وجدانشون دست به کار میشه و مجازاتشون میکنه. خود کلمه جنایت که در عنوان کتاب به کار رفته در زبان روسی معنای پافرانهادن و رد کردن حد و مرز میده و این معنای دوگانه باعث میشه فکر کنیم هدف داستایفسکی فقط بحث جنایت نبوده، بلکه منظورش عبور از مرزها، زیر پا گذاشتن قوانین و عبور از سنت‌ها بوده. البته هر عبور از مرزی و فراتر رفتن از قانونی جنایت محسوب نمیشه. اتفاقا این خودش حاصل آزادی انسانه. انسانی که بخشی یا به تمامی شرایط موجود رو نمیپذیره و قصد داره وضعیت جدیدی رو خلق کنه. اتفاقا این نارضایتی مد نظر داستایفسکی بوده. داستایفسکی جهان رو دوست نداره و به نظرش باید این جهان تغییر کنه. اما دو راه برای تغییر جهان وجود داره. یکی از راه زور و جبر و راه دیگه از طریق عشق. این دو راه متناقضن و نادرستی یکی صحت دیگری رو اثبات میکنه. کاری که داستایفسکی در این رمان قصد انجامش رو داشته رد کردن راه جبری و از این طریق اثبات درستی راه دوم یعنی عشق ورزیدن بوده. اگر قوانین و مرزهای اشتباه برداشته نشه امیدی به پیشرفت انسان نیست. با نگه داشتن مرزها و حفظ وضع موجود امکان داره شری به وجود نیاد، اما خیری هم به وجود نخواهد اومد. عبور از مرزها احتمالاً قربانیانی خواهد داشت و البته قهرمانانی. به نظر من بحث اصلی داستایفسکی بر سر عبور از مرزهاست. اینکه ما کدوم مرزها رو مجازیم رد کنیم و کدومها رو نه. امثال راسکولنیکوف تمامی مرزها رو ساخته دست بشر میدونن. حتی مرز کشتن انسانی دیگر رو. در نتیجه معتقدن ما میتونیم همه مرزها رو رد کنیم. به عبارت دیگه برای ابر انسان هیچ مرزی معنایی نداره. این مسائل راسکولنیکوف رو به جنایت سوق میده تا ببینه اگه مرزها رو رد کنه چه چیزی در انتظارشه. این پرسش شاید محوری ترین پرسش آثار بزرگ داستایفسکی باشه. بعدتر وقتی به برادران کارامازوف میرسیم دوباره این بحث رو درباره ایوان کارامازوف داریم. بحثی که به شدت مورد توجه کسایی چون آلبر کامو بود. راسکولنیکوف اسیر دوگانه انسان معمولی و ابر انسان شده و طبق تئوری قدرت هگل در مواجهه با شخصیت‌های دیگه رمان هم‌آورد می‌طلبه. راسکولنیکوف تلاش داره ابر انسان یا ارباب بودنش رو به خود و دیگران ثابت کنه. اما شخصیت‌های دیگه رمان اون رو ارباب نمی‌بینن. هرچند رقیبی قوی قلمداد میشه. مثلا پارفیری بازپرس پرونده میگه حریف قدری میشود. باید ترسید ازش. اما وقتی راسکولنیکوف در مواجهه با دنیا یا سونیا قرار میگیره تئوریش به طور کامل فرو میریزه. چون زنها به جای قدرت از سلاح عشق برای مواجهه با تئوری قدرت استفاده میکنن. اینجا هم به شکل دیگه داستایفسکی از غلبه عشق به عقل میگه و راسکولنیکوف متوجه شکست تئوریش میشه و البته متوجه میشه که ابر انسان نیست. اینجا مرحله سوم یعنی بخت برگشتگی قهرمان شروع میشه. ما وقتی تلاش‌های راسکولنیکوف جهت برتری پیدا کردن بر بقیه رو می‌بینیم، وسوسه می‌شیم جنایت و مکافات رو در چارچوب دیالکتیک ارباب و برده هگل تحلیل کنیم. اما جنایت و مکافات جایی برای ارباب‌ها یا برده‌ها نیست. اتفاقاً در جای جای این رمان می‌بینیم که علیه ارباب بودن عده‌ای مثل لوژین موضع‌گیری میشه. همچنین تلاش مردها برای ارباب شدن بر زن‌ها با شکست روبرو میشه. به نظر میرسه به جای ارباب و برده باید برگردیم به پیچیدگی مفهوم آزادی و اینکه اساساً راه حل یکتا و جامع برای مسئله آزادی وجود نداره. داستایفسکی به ما نشون میده رد شدن از مرزها چه بهایی ممکنه داشته باشه. اما نمیتونه دقیقاً بگه مرزها کجاست. داستایفسکی آزادی اگزیستانسیالیستی رو نفی میکنه. همونطور که نفی آزادی و پذیرش جبرگرایی رو نفی میکنه. و آزادی واقعی رو در پرتو تبعیت از عشق میدونه. اینجا جا داره نقل قولی کنم از آلبر کامو که میگفت اگر قرار بود کتابی درباره اخلاق بنویسم این کتاب 100 صفحه میداشت که 99 صفحه آن سفید میبود و در صفحه آخر مینوشتم تنها یک وظیفه وجود دارد و آن وظیفه دوست داشتن است. وقتی راسکولنیکوف متوجه مشکلات تئوریش میشه و درک میکنه ابر انسان نیست و آزادیش آزادی اصیلی نیست، مرحله آخر تراژدی کلاسیک یعنی رنج شروع میشه. قهرمان به خاطر عملی که انجام داده و به اون وقوف پیدا کرده رنج میبره. اصولاً میبایست رنج و مکافات بعد از انجام جنایت سراغ راسکولنیکوف بیاد. اما اینطور نیست و میبینیم که رنج راسکولنیکوف درست از روزی شروع شده که به جنایت فکر کرده. فکری که به نظر خودش تا وقتی در قالب اندیشه است خطری نداره. اما اونقدر به این فکر میچسب و پروبال میده و چنان به جزئیاتش فکر میکنه که در نهایت اندیشه اختیار راسکولنیکوف رو در دست میگیره و به جنایت مجبورش میکنه. سونیا به طور سمبولیک اندیشه قتل رو همون وسوسه شیطان میدونه که در غیاب حضور خدا ذهن راسکولنیکوف رو مسموم کرده. مکافات بعد از جنایت در واضح ترین شکلش برای راسکولنیکوف قطع ارتباطش با تمامی انسان هاست. حتی با مادر و خواهرش. تنها کسی که میتونه باهاش ارتباط برقرار کنه سونیاست. چون گمان میکنه او هم مثل خودش مرزها رو رد کرده بس در نتیجه در شرایط یکسانی به سر میبره. او هم از عالم انسانی طرد شده و دیگه ارزشی نداره. اما سونیا معنویات رو در وجود خودش زنده نگه داشته. سونیا برای خدمت به دیگران مرزها رو رد کرده. برعکس راسکولنیکوف که تنها برای اثبات چیزی به خودش دست به جنایت زده. پارفیری درباره انگیزه جنایت راسکولنیکوف میگه باز هم به خیر گذشت که با این ایده تان فقط آن پیرزنه را کشتید. اگر یک ایده بدتری به آن کله تان زده بود که واویلا میشد. ممکن بود فاجعه‌ای بار بیاورید هزار بار بدتر از این. راسکولنیکوف در عالم داستان دست به این فاجعه بزرگتر نزد. اما همتاهاش در عالم واقعی مثل هیتلر و استالین این کارو کردن. اما رمان با رنج بردن راسکولنیکوف به پایان نمیرسه و بخش پنجمی هم داره. در دیدگاه تراژدی مسیحی مرحله پنجمی وجود داره به نام رستاخیز. رنج پایان راه نیست. رنج صافی قهرمان برای تولدی دوباره است. رنج راسکولنیکوف او را به سمت اقرار هل میده. اما نمیشه گفت در لحظه‌ای که راسکولنیکوف خودش رو تسلیم میکنه آیا ایمان آورده یا نه؟ چون ما نشانه ای از پشیمانی نمی بینیم و درسته که به نظر می رسه در پایان با به دست گرفتن انجیل قدم در راه معنویت می گذاره، اما قدم اول یعنی پشیمانی و توبه وجود نداره. راسکولنیکوف با تسلیم کردن خودش به عشق سونیا و زانو زدن در برابر او رستگار می شه و ایمان براش ایمان سونیاست و می گه اصلا چطور ممکنه باور او باور من نباشد. بخشی در یک چهارم ابتدایی رمان وجود داره که به نظر من باعث رستگاری راسکولنیکوف و خودکشی سویدریگایلوف میشه. راسکولنیکوف بعد از جنایت و قبل از آشنایی با سونیا مورد محبت یکی از خواهران کوچک سونیا قرار میگیره. دختر قول میده برای راسکولنیکوف دعا کنه و در حین گریه میبوستش. با این ابراز محبت راسکولنیکوف متوجه میشه هنوز با انسانها مرتبطه و تبدیل به هیولا نشده. بعد از این تکه است که با سونیا آشنا میشه و این آشنایی در نهایت سبب رستگاری و تولد دوبارش میشه. اما در طرف دیگه سویدریگایلوف رو داریم. او هم با واقعه عجیب یا بهتر بگم با کابوسی عجیب مواجه میشه. خواب میبینه دختری 5 ساله که زیر بارون خیس شده و از سرما میلرزید به اتاق خودش در هتل میبره و گرمش میکنه. اما معصومیت دختر رفته رفته از بین میره و تبدیل به فاحشه‌ای میشه که سویدریگایلوف رو به سمت خودش میخونه. به نظر من این کابوس نشون دهنده اینه که سویدریگایلوف دیگه هیچ پیوند معصومانه‌ای با انسانها و جهان پیرامونش نداره. و وقتی چندی قبل‌ترش درخواست عشقش توسط دنیا رد میشه، امیدش به رستگاری رو از دست میده و خودکشی میکنه. در پایان به نظر میرسه راه حل داستایفسکی برای شر درون انسان نفی آزادی نیست. داستایفسکی نمیخواد با کنترل بیش از حد و نفی آزادی انسان به بهانه محافظت از بیگناهان جلوی شر رو بگیره. کاری که دولت‌ها امروزه به بهانه مبارزه با تروریسم مشغول انجامش هستند و هیچ مفر بدون نظارتی برای انسان باقی نگذاشتند. از طرف دیگه آزادی لجام گسیخته و بدون هیچ حد و مرزی رو هم تایید نمی‌کنه. در آثار داستایفسکی امید هست، اما نه امیدی کورکورانه و مذهبی. داستایفسکی به انسان امیدواره. امیدوار انسان بتونه چطور زندگی کردن در کنار شر رو یاد بگیره و تلاش کنه انسان بهتری باشه. مشابه مفهوم طغیان کامو، طغیانی هر روزه علیه شر درون خود. همونطور که کامو در افسانه سیزیف اذعان میکنه منطق تا یه جایی به کار آدم میاد اما از یه مرزی به بعد دیگه کارایی نداره، این مرز نزد داستایفسکی درباره معناداری زندگی است. داستایفسکی دلیلی عقلانی و منطقی برای معنای زندگی نداره، بلکه شهودی نشون میده که زندگی ارزش زیستن داره. شاید این دیدگاه خودفریبی به نظر برسه که چطور میشه با دیدن این همه شر و فاجعه در جهان خوشبین بود و گفت زندگی ارزش زیستن داره. اما این رویکرد پارادوکسال دقیقا نشون دهنده ذات انسانه داستایفسکی وجود این شرح‌ها رو نتیجه استفاده بیش از حد از عقل و منطق میدونه و معتقده خیلی از مسائل انسانی رو نمیشه با فرموله کردن و منطق حل کرد و چه بسا همین عقل ما رو مثل راسکولنیکوف به جنایت سوق بده. داستایفسکی معتقده برای غلبه بر شر به جای عقل باید عنصر شهودی و زیباشناختی در انسان فائق بشه، یا به عبارتی عقل تحت تربیت قلب در بیاد تا راسکولنیکوف تبدیل بشه به راسکولنیکوفی سقوط کرده که خودش رو به پای سونیا میندازه و از نو شروع میکنه. به پایان بخش سوم ویژه‌نامه داستایفسکی رسیدیم. من در قسمت بعدی که دو هفته دیگه منتشر خواهد شد، ادامه روایت زندگی و بررسی آثار داستایفسکی رو پی خواهم گرفت. من برای نوشتن متن این قسمت از منابعی استفاده کردم که برای آشنایی بیشتر خدمتتون عرض می‌کنم. کتاب داستایفسکی زندگی و نقد آثار نوشته هانری تراویا با ترجمه حسین علی هروی از نشر نیلوفر، داستایفسکی جدال شک و ایمان نوشته ادوارد هلتکار با ترجمه خشایار دهیمی از نشر نو، فیودور داستایفسکی نوشته یانکو لاورین با ترجمه سهراب برازش از نشر کتاب پارسه، فیودور داستایفسکی نگاه به زندگی و آثار نوشته رابرت برت با ترجمه میلاد میناکار از نشر ققنوس، فلسفه داستایفسکی نوشته سوزان لی اندرسون با ترجمه خشایار دهیمی از نشر نو و کتاب‌های یادداشت‌های زیرزمینی و جنایت و مکافات با ترجمه حمیدرضا آتشبراب از نشر علمی و فرهنگی. ممنون که تا اینجا همراه ما بودین و ممنون که از ما با معرفی به دوستان و پشتیبانی مالی حمایت می‌کنید. امیدوارم قسمت به قسمت کار بهتری برای ارائه داشته باشم و این منوط میشه به بازخوردهای شما که میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی پادکست مثل توییتر، تلگرام و اینستاگرام و همینطور از طریق سایت و اپهای پادکست مثل کست باکس با من مطرحش کنید. در پایان تشکر میکنم از مهدی بابت ادیت متن پادکست و حامد به خاطر طراحی کاورها. تا اپیزود بعدی که به زودی منتشر خواهد شد، شاد باشید و کتاب خوانید.